و متاسفانه من فارسی زبان چون بی اطلاعم خیال میکنم اگر یه امریکایی که مثلا دکترا داره یا استاد دانشگاه است میگه رومی خوبه پس من باید تایید کنم. ما میگیم اصلا این کار غلطه، اصلا حرف مولانا همینه. شناخت تو رومن بر اساس اینه که یک امریکایی یا یه انگلیسی یا یه عرب یا یه ترک منو داره تایید میکنه، تو چی رو از دست میدی؟ ارزش خودت رو، اون قدرت تمیز و تشخیصت رو. اینی که میفرمایین کاملا درسته. معضلات امروز بیش از اونیه که اصلا به تخیل یک انسان بگنجه، از تمام آمارها دیگه سر به فلک کشیده. اما راهکار اینها عرفان نیست. عرفان نمیاد بگه از اول برید در یک قشر ظاهری بمونین، همینجور جامعه نمیدونم مصرفی باشید، فقط در تجملات حل کنین، حالا هر زمانی مریض شدین بیای من مولانا هم براتون شفاتون میدم. مولانا شفا دهنده است، مولانا شفا میده. اما کسی که به بیماری بنیادی نفس پی برده، نه اینکه یه خاک شفا به من بده، خب الان 10 جلسه بیاید اینجا، اصلا حرف ما همینه، 10 جلسه بیاید اینجا، 10 جلسه فلان داریم، بعد از این 10 جلسه که رفتی بیرون دیگه حالت خوب میشه برید. قطعا اگر نتیجه میگیرید حتما خوبه، ما اشتباه میگیم. اما صحبت ما اینه که بدونی دروغه. باز فردا نیاییم طبق کاری که جامعه ما میکنه میچسبه به یک چیزهایی که اسم مدرن دارن، بعدم یا مولانا که خود گفته. خود تو میدونی مولانا چی گفته؟ میدونی حافظ چی گفته؟ تقصیر رو گردن عرفان نندازیم. درمانها بیماریهای امروز رو عرفان مولانا نمیتونه بیاد به این صورتی که مطرح میکنن حل کنه، نه اینکه قادر نیست. همون صحبتیه که خودش میکنه، میگه آقا جان شما یه دونه به اصطلاح سطل دارین، من میخوام تو اینو پر کنم، وقتی زیر این سوراخه هرچی من بریزم از اون زیر در میره. داستانی بود که گندم توی انبان میکنی ولی تو انبانت موش هست، خب اینو میخوره. این اون مسئله است. و نه اینکه مولانا یا عرفان یا هرچی راهکاری برای دنیا ندارن. راهکارهای اساسی رو برای نجات حیات معقول بشر اینها دادن بدون تردید. ولی زمانی که من میخوام برم خب این 10 جلسه رو بگیرم الان دوباره برگردم برم تو تخیلات خودم، و باز دوباره همینه. من اینها رو مثالهای زیادی رو زدم، بارها عرض کردم. من میشینم پای یه تلویزیونی بطری های ودکا رو خالی میکنم، فیلم نگاه میکنم، چیپس میخورم، 1001 چیز تکون نمیخورم. خب این چجوری میخواد سلامتی پیدا کنه؟ اینا رو بهش باید توجه داشت. بفرمایید.
آقای بابک از تورنتو یه سوال می‌فرستادن. با عرض سلام خدمت پیر عزیز، این روزها بحث کانشسنس به عنوان ذره اصلی و یا به عبارتی بستر اصلی بسیار دار است. آیا این همان چیزی است که از آن به عنوان آگاهی در عرفان ها برده می شود، یا اینکه عرفان عشق را بستر هستی می داند؟
ببینید، اولا عشق بستر هستیه قطعا از نظر دیدگاه و عرفای ما، اما عشق با آگاهی، این خیلی مسئله مهمیه. عشقی رو که ما از عشق، ببینید این شعرها رو زیاد از مولانا شنیدید، از محبت خارها گل می شود. بارها من عرض کردم آقا یه بیت پایین 2 بیت بالا رو بخون. یه 5-6 سال پیش هم ما این جلسه این صحبت این ابیات رو داشتیم. بعد خودش میگه بعد از چند بیت میگه این محبت هم زایده شناخته، همون آگاهیه. عشق و عشق زاییده آگاهیه. شما توجه به این موضوع داشته باشید، عشق زمانیه که انسان ذاتن حرکت میکنه. ببینید به یک سری اتچمنت های فکری نمیگن عشق. من به یه چیزهایی وابستم، به یه چیزهایی عادت کردم، عادت کردم، حالا این هر چی است، به این نمیگن عشق. عشق اون زمانیه که من با تمام سلول‌های بدنم دارم رشد میکنم و از کودکی، از نوزادی به کودکی و به نوجوانی و اینها میرسم. وقتی که ما از عشق صحبت میکنیم، زمانی هستش که شما به طور مطلق در هستی و هستی در شما غرقه. این یعنی عشق. این از اون آگاهی بلند میشه که به این هستی نماها رسیدی. ولی محال ممکنه در اون هستی نماها، در اون توهمات، در اون ساخته های فکری بمونی و به این عشق برسی. این امکان نداره. یعنی صحبت اصلی عرفای ما هم همین بوده که شما زمانی میتونید اینی که من مولانا میگم به عنوان عشق درک کنی که این ساختمان فکری فرو ریخته باشه. و اگر قرار باشه که تو همونی باشی که بودی، تو این رو درک نخواهی کرد. و مهمترین مسئله سر همین نکته ایم که شما فرمودید، ببینید آگاه شدن انسان، اینکه انسان در درون خودش به یک نوع آگاهی هایی میرسه، اینا علتهای متفاوتی داره. یک موقعی مصیبت ها ما رو به اینها میرسونه، درد ها ما رو به اینها میرسونه. عموما کم پیش میاد، نمیگم مطلقا نیست، عموما کسی که حساب بانکیش پره و زندگیش راحته و فقط پی عیش و عشرته، این قدمی در این مسیرها عموما بد نمیداره، برای اینکه در همون اون غرقه. چیزی که کمکگر به آشنا شدن با اونیه که شما میگید درده. درد انسان رو خیلی به این موضوع نزدیک میکنه. حالا دردهای متفاوتی که پیش میاد، دردهای متفاوتی که انسان رو نزدیک میکنه به اون آگاهی. اما قدم اول برای این که من عشق رو بتونم بشم، عاشق بشم، آگاهیه. جلسه قبلم صحبت ما همین بود، بارها هم سر جلسات عشق عرض کردم، یه کلماتی رو ما میگیم ولی نمیدونیم چی داریم میگیم. من عاشق فلان چیزم، من عاشق فلان کسم، یک وابستگی، یک اتچمنت نفسانی رو سوش میذاریم عشق. این اون نیست. اون زمانی که عشق میخواد آغاز شه، قطعاً آگاهی در این هست. عشق بدون آگاهی عموماً معنی نداره. انسان بدون آگاه شدن اصلاً عاشق نمیتونه بشه. ببینید، با توجه به صحبت‌هایی که بارها راجع به این موضوعات شده، من یک نکاتی رو مختصراً خدمتتون عرض کنم که البته امیدوارم بتونم مختصر مطرح کنم. ببینید انسان، من کاری به تئوری‌های امروز روزی که در بعضی محافل علمی گفته میشه اینو بذاریم کنار، مثل کمیکال بالانس مغز، که کمیکال بالانس مغزه که همه اکشن های ما رو به وجود میاره، ما فعلا نمیذاریم کنار، اصلا درسته غلط کاری بهش نداریم. ما میایم سراغ این که انسان یه جسمی بوده که یه چیزهایی در این در حرکت بوده. در زمان مثلا فرض کنید مثل این که آدم ها رو میشناخته، حیوانات رو میشناخته، فرق آدم ها رو میفهمیده، میتونسته دانش بیاموزه، میتونسته خیلی کارهایی رو انجام بده که این مختص انسان ها بوده. شما در حیوانات دیگه اینها رو نمیبینید. عموماً اینها رو برمیگردوندند به روح، میگفتن یک جریان ناپیدایی، من نظر فلسفی خدمتون میگم، یک جریان ناپیدایی در انسان وجود داره که این جریان ناپیدا رو بهش میگن روح. عرضم کردم روح مثل خود باده، شراب، خاصیتی در شراب وجود داره که وقتی میخوری، چون همه از این لغت گرفته میشه، از مثلا روح از نسیم گرفته میشه، ریح. اینها در درون انسان یک جریانی رو، یک جریانی در حرکته که این جریان ربطی به دنیای مادی نداره، از دنیای دیگه‌ای، حالا معبد طبیعی یا از نزد خدا اومده. به همین خاطر اصل انسان اونه و خوردن، خوابیدن، خیلی کارهای دیگه برای بقای جسمه. درک انسان عموماً اون چیزی که به مسئله درک برمیگرده در فلسفه به اینا اصطلاحاً میگن وجدانیات. وجدانیات یعنی مجردات. مجردات این چیزهایی که فقط در ذهن انسان شکل میگیرن و وجود دارن. اینها چیزهایی هستن که از امر روح هن. در فلسفه که شما میخونید وقتی که میگن نفس یعنی همین روح، وقتی که میگن نفس انسانی یعنی همین روحی که من خدمت شما عرض کردم. فلسفه هر جا ببینید نفس مساوی با همینه. اما زمانی که شما میایین در عرفان، عرفان بر این روش رفته جلو که انسان یک سری حرکات حاکم بر وجودش داره که اینها به اصطلاح امروز ژنتیکی میراثیه، به ارث میبره. این نفسه، خوردن، خوابیدن، غضب، همه اینها به انسان منتقل میشه. در یک زمانی تسلط کامل بر انسان به جای روح این تمایلات هستن. به این تمایلات یک چیز دیگری هم اضافه کنیم، یک فاز مجازی که در انسان حرکت میکنه. این فاز مجازی چیزهایی هست که از بیرون میگیره، اون وقت در این یک خودی، یک وجودی رو به وجود میاره که به جای این که این به اصل بچسبه، به عکس میچسبه. اینجا نفس شروع میشه، خوردن، خوابیدن، تمام مسائلی که ما از نظر فیزیکی احتیاج داریم اینا نفسانیه. روی این هم از نظر عرفان، روی این هم شما بیایید بسیاری از آموزش هایی که ما گرفتیم بر این استوار میشه. تو باید برتر باشی، تو باید همیشه بزن باشی، بخور نباشی، باید سرت مردم کلا بذاری، سرت کلا نذارن. همیشه اینهایی که هستش بر اون مسائل میراثی اضافه میشه و خودی رو به وجود میاره که این خود رو یک خود توهمیه، اصلا خارج از جهان، خارج از اجتماع وجود نداره. این در مقابل روح انسان قد علم میکنه و سایه ای روی اون میندازه. این میشه نفس از نظر عرفانی. اون وقت دیگه روح انسان فعال نیست، فقط علایقش مهمه، اون چیزایی که در دور و بر خودش میبینه، پیرامون خودش میبینه مهمه. همین مسئله به همین این صورت در اروپا هم و در تمام فلسفه های رنه دکارت شما بگیرید، بیایید به این ور، حالا به یونان باستان کار ندارم، شما اینها رو میبینید. تا زمان مدرنیته، زمان مدرنیته مسئله روح تبدیل شد به روان و ذهن. در غرب منظورمه، تبدیل شد به روان و ذهن و اینها با روان و ذهن این نوع فعالیت ها و درک انسان رو توضیح میدادن. ولی در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی ما که میگم در غرب، کاری به خودمون ندارم، در کشورهای شرقی. در غرب به این نتیجه رسیدن که روان یک جریان بیکران است و در حرکته. درکش هم به این سادگی ها نیست، درک به این سادگی ها نیست. بعد همین تعریفی که قدیم ها بود و امروز الان دارن ازش میکنن صورت گرفت که روح انسان یک جریان در حرکت و بی‌نهایتیه که فقط در جسم ها حرکت میکنه. همین چشم سوم از همین گرفته میشه. ذهن یک چیز در حرکتیه که چون خیلی وسیعه در جسم انسان جا نمیشه، به همین خاطر هی میاد و حرکت میکنه و میره و انسان اینو درک میکنه به خاطر بسته بودن چشم سومش که در عرفان ما بهش میگن چشم برزقی. این قادر به درک صحیح از ذهن نیست. امروز روزم که دیگه میدونید اصلا به طور کلی خیلی از اینها رو باطل میدونن، اصلا همشو باطل میدونن، نمیگم همه، بعضی ها، چون بسیاری از دانشمندان قدرتمند امروز در مقابل این چیزها ایستادن که آقا انسان فقط ثمره یک سری فعالیت های شیمیایی نیست، بسیار مطالب وجود داره که ما نمیتونیم توضیح بدیم، یعنی علم نمیتونه توضیح بده. پس روح یعنی این، نفس سایش میفته روی روح و انسان اون خود توهمی رو، اون چیزی که جامعه بهش میده و داشتن تمایلات میراثی و ژنتیکی رو اصل خودش میدونه، این سایه میفته روی اون روح و این واقعیت وجودی خودش رو فراموش میکنه. امیدوارم که توضیح داده باشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. در قدم
چیست؟ البته میدانیم که خود هستی مخلوق آفریننده است و بر طبق قاعده و قوانینی که در آن گذاشته شده عمل میکند، یعنی زی شعور نیست. هدف از غیبت انسان چه بود؟ البته دو تا سوال هست.
من اگه درست متوجه شده باشم این بود که هدف از خلقت انسان چیست؟ درست سوال همینه؟ بله. سوال دیگه چی بوده؟
بله.
ببینید، بحث خلقت آدم، این که اصلا انسان چرا خلق شده، از دیدگاه های متفاوت بررسی شده. خب خیلی راحت میدونید در قرآن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما انسان و جن رو خلق نکردیم الا برای عبادت. فلسفه خلقت این چنین توضیح داده میشه. و حالا اینکه معنی از عبادت یعنی چی، عبادت رو باید فهمید معنیش چیه، اینها بحثای دیگه ایه. بسیاری از آدم ها معانی متفاوتی رو برای هدف آفرینش مطرح کردن. اون چیزی رو که من خدمتون عرض کردم بارها در جلسات و نظر مولانا و بسیاری از عرفا بر همین مورد، هر کسی باید کشف کنه که پرپز آف لایفش، به قول امروزی ها، دلیل هستیش چیه، به چه دلیلی خلق شده. دو دیدگاه به انسان وجود داره، یکی دیدگاه ابزاریه که اجتماع به انسان داره که مهمترین معضلات جامعه بشریه، اینی که من خدمت رو نرز میکنم جوامع خودشون رو اخلاقی نشون میدن و همه دروغ میگن، همین موضوعه. یک جامعه دید ابزاری به من و شما داره، یعنی منی که دنیا میام، بچه‌ای که امروز دنیا میاد باید یک تعالیمی رو ببینه که برای این جامعه مفید باشه، خودش، واقعیت خودش، حس خودش که برای ما مهم نیست، مهم اینه که ما برای این یک امکاناتی رو فراهم کردیم و حالا این ابزار، این سرمایه گذاری، این اینوستمنت باید به ما برگرده. این نکته خیلی مهمیه. به این میگن دیدگاه ابزاری، دیدگاهی که عموما پدر مادرها در قدیم و شاید هنوز به فرزندانشون داشتن. یک دیدگاهی وجود داره که دیدگاه ابزاری نیست، دیدگاه من، رابطه من با هستیه. من کشف میکنم غیر از این دلیل ابزاری که خلق شدم، غیر از این که خلق شدم و غیر از این که باید به این اجتماع خودم یه خدمتی بکنم، درست و غلطشو من کار ندارم، اینا بحثای فوق‌العاده مهم جامعه شناسیه، اما اون چی که به ما برمیگرده، من به اون دلیلی که پا به این هستی گذاشتم کشفش مختص خودمه، منم که باید کشف کنم برای چی اومدم. اگر هم به این نتیجه میرسم که همین که باید بخورم و بخوابم و حالا یه خانواده تشکیل بدم یا ندم، یا به قول هایدگر 9-to-5 برم سر کار، مثلا کل زندگی همینه، قطعا هدف خلقت من هم و قطعا من همونم و همونی هستی که میاندیشی و قطعا من همونم. کشف این برای خود انسانه. اساسا در عرفان توی انسانی قدم برمیداری که ببینی تو اینجا داری چی کار میکنی، اصلا تو کی هستی. این اصلا فلسفه عرفانه، اصلا علت وجودی عرفانه. مسئله دیگه‌ای که ارتباط با خالق رو ازش صحبت میکنی، ببینید ما به این مسئله دو گونه میتونیم نگاه کنیم. یکی بازتاب اندیشه ها که من میگم، یعنی چی؟ یعنی به من گفته میشه یه خدایی هست، این خدا خیلی مهربونه، همه ی فکر ذکرش هم اینه که انسانهاش در آسایش باشن و ما متاسفانه این خدا رو قدرش رو نمیدونیم، ما این که به جون هم میفتیم و باید بریم پیش اون خدا، همه چی صلح و صفاست و این خدا در عین آسایش و عشق و محبت با ما زندگی میکنه. این یک بازتاب اندیشه، یعنی چیزی که تو ذهن ما میکنن. ببینید من کلام من نیست، برگردید مصیبت نامه عطار، چون صحبت ها باید باز بشه. ببینید اینی که گرگه یا پلنگه اگه اون آهو رو، اون بره چهار روزه رو پاره نکنه از بین میره، همون آفریدگار اینو در درون این گذاشته. توجه میکنی؟ یعنی میشد اون آفریدگار اگر این خون ریزی نباید بشه همه گیاه خوار باشن مثلا. ما در نظر نمیگیریم که اون چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته با اون چیزی که در ذهن ما کردن فوق‌العاده متفاوته. انسان فرزند جنگه، تمام این پیشرفت ها، تمدن ها و و و و ها از جنگ ها بلند شده. ما یک ساخته ای رو بهمون میدن، میگن برو به این خدایی که من گفتم برس. این خدا بر اساس صحبت هایی که ما کردیم یک خدای فکریه، ساخته فکره و هرگز بهش نمیرسی. اما همون جوری که جلسه قبل خدمتتون عرض میکردم، وقتی که از این کلکولیتیو تینکینگ میای بیرون، اون حالت خلاقیت درت جلوه میکنه، خدایی رو ارزش از نظر درک دارم میگم بهش میدی که تو کشفش میکنی که در وجود تو هستش. وقتی که اون توضیح دادنی نیست که من بخوام به خدمت شما بگم که میری بعد بساط نمیدونم بهشتش و جهنمش به راه، یه درش رو کنجه میکنه، به یه دم خدمت میکنه، تو هم بشین با اینا این کار رو هم باید انجام بدی. اون چیزی رو که ما میگیم به عنوان راهکارهای سما برای ارتباط با ناشناخته پایان ناپذیر، یا به قول فرمایش شما خالق، خالی شدن ما از تمام این درک هاست. و اون زمانی که این خالی شد، هر زمانی که خالی میشه اون موقع خدا جلوه‌گر میشه. وقتی میبینی خدایی برات ارزش داره، خدایی رو که تو کشف میکنی با خدایی که دیگران میگن چقدر فرق میکنه، وقتی اصلا توضیحش نمیتونی بدی، در خلاقیت یا به قول باز هایدگر در شعر، در جلوه‌گری هنر، مصاحبه های هفته پیش اینها بیان میشه. بفرمایید.
با سپاس و خسته نباشی بیماری اسکیزوفرنی که حمله توهم و وسواس به فکر انسان است آیا قابل مداواست و
والا من روانشناس نیستم اما همینقدر من خدمت شما بگم ببینید بحث اسکیزوفرنیا میدونید این داستان ها با فروید شروع شد یعنی شناختن این نوع بیماری یا قبلن ها نه اینکه این چیزها رو نمیشناختن به این صورت نامگذاری نمیکردن در قدیم میگفتن امراض روحی در یک کلام به جنون و مجنون بودن یا فارسی دیوانگی همه چیز رو توضیح میدادن بسیارم با این چیزها آشنایی داشتن یعنی نوع بیماری ها رو تشخیص میدادن به این میگفتن مثلا سرع قش میکنه امروز روز میان میگن ما 800 نوع سرع رو شناختیم دروغ راستشو من نمیدونم چیزایی که در کتاب هاشون مینویسن در دانشگاه ها گفته میشه اگر تجربه من رو شخصا میخواییم بسیار نادر دیدم یا حتی شنیدم شخصا شاید شنیدم بگم بهتره اگر به یک دلایلی بعضی از اینها حالشون خوب شده ولی در اینی که بگم آقا حتما باید درمون داشته باشه نداشته باشه اینا رو میسپارم به کتاب ها و اون چیزی که خودتون میدونید اما همینقدر من خدمت شما بگم اون چیزی که قبلا هم من گفتم ببینید نمیشه ما بیایم هر چیزی رو که تعصب من اجازه میده بگم آقا علم اینها رو داره ثابت میکنه علم چی رو ثابت کرده ببینید نمیشه بیایم بگیم که انسان ها برید دعا کنید یه خدای مهربونی هست که به دل شماها جواب میده بابا این سیستم این حرفا رو میزنه در رادیو تلویزیون ها از اخبار این سیستم های همین غرب کانادا و امریکا اینا رو میشنویم یا نمیشنویم مدام دارن اینا رو القا میکنن که یه خدای بیکاریه که فقط مشکلات ما رو میخواد حل کنه اون وقت این خدا رو برو باهاش دعا کن ازش بخوا دعا اینقدر خوبه دیدین دیگه نمیدونم میره توی جاهایی بعد فرشته ها بال دعا رو میگیرن مستجاب میکنن مگه اینا رو نمیگن خیلی خوب ما میریم دعا میکنیم حالا من اگر دعا کردم و خدا جواب منو داد وقت اسم اینو بذارم اسکیزوفرنیا بسیار مسئله مهمه ها برین دعا کنین خیلی خوب برای چی دارم دعا میکنم خب برای یه خدایی داری دعا میکنی خب حالا این خدا جواب من داد نه این مریضیه اینو بهش میگن اسکیزوفرنیا فریب این چیزها یعنی اینا همش یک پارادوکس ها و تناقضاته اما اینی که من بخوام خدمت شما بگم بسیار من چون این موردی رو که اشاره کردید میشناسم آشنایی با خیلی موارد متفاوتی در قبالش دارم اما این نظر منه من ندیدم بارها میگن قابل درمانه اما من شاید بسیار نادر شد که دو مورد شنیدم که علتش حالا چیزای دیگه بوده یا دارو بوده من نمیدونم اما درمانش به هر حال خیلی سخته درمانش فوق العاده سخته بفرمایید
سوالی رو فرستادن به صورت شعر هست من ممکنه نتونم اینو کامل بکنم اگر اجازه بدین از خودشون بخوام که تشریف بیارن اینجا اگر میگیم اجازه بدین من بیارم
سوالی شعر مولانا هستش
بله بله
یه حرف کوه و حرف نوش و حرف ها هر سه جان گردن من در انتقام ناندهنده، نانستان و نان پاک ساده گردن از صور گردن خاک لیک معنیشان بود در سه مقام در مراتب هم ممیز هم مدام در جهان روح هر سه منتظر یا منتظر، یه از صورت وارد و یه مستقر
بله
هم آدت در صورت رو درمان باز هم زمرش مجدد بشه پس لحاظ خلق رو در امرش بدان خلق صورت خلق صورت امرجان راکت هم راکت و مرکوب در فرمان شاه دیست بر درگاه و جان در بارگاه چون خدا خواهد که آب چون خدا خواهد که آب آید در سبو شاه گوید چش جان را کرکه بود باز جانها را چون خواهد در علو یا علو باز بانگ آید از نقیبان کنزه بود
خیلی هم
ممنون.
سوالی شدید
هست
که آیا این به
معنی تناسخ هست؟ بله. همین. ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. شاید این خیلی جوابگو باشه برای بسیاری از دوستانی که در مسئله تناسخ صحبت دارن. ببینید